ارتباط به این صورته، یعنی اینکه شما میدونید دارید به ناشناخته میرید، شما میدونید جایی دارید میرید که در نظر یک مسلمان تندروی مذهبی فقاهت مآب دوران عطار دیگه سگ، اونم عاجزش، نجسترینه. ببین خدا رو کجا نشون میده. اینها رو میگن قضاوت، نه اینکه من ببینم آقا تو دست کردی یا من دست کردم جیب شما، بگی نه آقا قضاوت نکن، این دو آقا این دوزیه، قضاوتی چی نکن آقا، طرف داره شیادی میکنه، خدا این عقل جزئی داده برای درک این چیزها. بله باید اطلاعات کافی داشت، باید آگاه بود به موضوع، مثل همین داستانهایی که من میگم. اما ما قضاوت رو در دور کردن تصویرها داریم میگیم که به هیچ عنوان تصویر نباید وجود داشته باشه و الا باید قضاوت کنی. آقا این چاله است، اگر بری میفتی پاد میشکنه، خدای نکرده گردنت میشکنه، چی رو قضاوت نکن؟ این عقل جزوی برای این داده شده و این عقل جزوی بر میگرده به عقل کل، یعنی ارتباط داره با عقل کل، ارتباطش با عقل کل در نهانگاه انسانه، در تصویرها نیست، در جایی که تمام تصویرها زیرو میشه. و اگر این تجربه رو بکنید، تمام این تلاش ها، تمام این نمیدونم پیر و مولانا و بشینیم و سما کنیم و اینا، برای اینکه یک بار که تجربه بشه پشت سر میاد، پشت سر میاد. و این تجربه زمانی میشه که تصویرها میره. حالا من یه سری دیگه از ابیات رو میخونم، باز خدمت رو عرض میکنم. با تواتر نیست قانع جان او، بل ز چشم دل رسد ایقان او. ایقان یعنی یقین، اما مرحله ایمانه، یعنی جایی که شما در امنیتید. ببینید شما ممکنه بگید که آقا در مسائل عرفانی ما چطور میتونیم به دوگماتیسم نرسیم؟ آقا عرفان اساسا دوگماتیسم نیست، دوگم بودن نیست. چرا؟ چون با تواتر بهش نرسیده، خودش حضوراً دیده و خودش حضوراً تجربه کرد. تواتر یه اصطلاحیه در علم حدیث. محدثین وقتی که میخوان یه حدیثی رو بررسی کنن میگن آقا این حدیث متواتره، مثلا میگم افراد زیادی این رو گفتن، چندین نفر این رو گفتن. خب حالا مثلا شما فرض کنید فرقه شیعه، فرقه سنی، اینا همه این حدیث رو گفتن، این میشه حدیث متواتر. یک روشه که حدیث هایی که تواتر دارن به اصطلاح مستندتر به حساب میان. حالا بعدم در کنار این علمی هست به نام علم رجال، که شما وقتی که میگید X از Y نقل کرد، نمیدونم Y از Z نقل کرد، اینا میرن شخصیت اینا رو بررسی میکنن، اینا راستگو بودن، دروغگو بودن، چه حدیثایی رو گفتن، اصلا برای خودشون یه باب علم باز کردن. باز توجه کنید، مهمترین روش علمای فقاهتی مسلمان زمان مولاناست. یعنی اگر کسی بگه با تواتر نیست قانع، مثل این میمونه که من امروز بیام به شما بگم آقا این ناسا، این دانشگاه هاوارد هر چی میگه بی خوده. این به همون اندازه اون زمانه. یعنی شما اینا رو شوخی نگین، امروز روز ببینید داره به هر تصوری میزنه. اون زمان با تواتر، با حدیث متواتر رو در رو شدن مسئله خیلی مهمیه. میگه که آقا جون با تواتر، این که آقا اینو چون این از اون نقل کرده، اون از اون نقل کرده، پس این چون متواتره من قبول دارم پیغمبر گفته. میگه آقا جون برو از دهن پیغمبر خودت بشنو. وقت دیدید میگه ما هم که امروز روز میشینیم و چهار تا از این کتاب و کاغذیم، آقا من سند دارم، این کتاب در 1000 سال پیش نوشته شده و این مزخرف رو نوشته، حالا دیگه شد درست، شد سند. این با امروز ما چه فرقی میکنه؟ این با امروز ما چه فرقی میکنه؟ میگه تواتر مورد تایید ما نیست. یعنی همون صحبت شمسه دیگه، بهتر از من میدونید. موقعی که میاد در همین جمع محدثین دیدین، هی میگه که این از اون، اون از اون. میگه تو شماها یه نفر نیست که بگه خدا به قلب من چنین وحی کرد، من با خدا این چنین صحبت کردم. همش فقط این از این، این از اون، این از اون، تا برسیم مثلا یه چیزی رو بکنیم سنددار و بعد انسانهای بزرگی رو پشتش بذاریم بگیم آقا جون چون این اومده پس دیگه حکم قطعیه. در این حالت که شما دنبال سند و تواتر میرید، این سند میخواد حدیثی باشه، این سند میخواد فلسفه هگل و مارکس باشه، این سند میخواد فلسفه آدام اسمیت باشه، اینها درش تمام، این آدام اسمیت به عنوان نماد کپیتالیسم میگم، ما هگل و مارکس هم به عنوان مسئله نمادی از عقاید ماتریالیسم تاریخی دارم صحبت میکنم و همینجور بقیه ادیان، اینها توش دوگم در میاد. اما منی که دارم، یعنی منظورم مولاناست، در پیکره آفرینش حیات محض رو تجربه می کنم، هر چیزی در جایگاه خودش زیباست، حتی همون سگ نجسی که به نظر من عاجزه و باید برونمش. و ببینید بسیار عطار واقعا اینها قوقایی بودن. جناب عطار بسیار زیرکانه مطرح میکنه، میگه یک رهبری، یعنی خود اینم یه پیر بوده، یعنی این انسان کجاها میتونه این تصویرها برش حاکم شه، فقط مال عوام نیستش. پس با تواتر نیست، بل ز چشم دل رسد ایقان او، یعنی زمانی که وارد میشه به مرحله امن داره خودش تجربه میکنه، داره خودش خیلی چیزها رو میبینه. تحول وجودی یعنی همین. منظور ما هم از دیدن با این چشم ظاهر نیستا، اون تحولاتی که داره به وجود میاد. سالها قبل من خدمت دوستانی که در خدمتشون هستم عرض کردم، ما وعده سرخرمن به کسی نمیدیم، میگیم میای و خودت به اون ایقان داری میرسی، صبر داشته باش، مرحله به مرحله تغییرات و تحولات رو تجربه میکنی و میبینی. خب پس فراموش نکنید اون چیزی که تصور ویرانگره. حالا ببینید چی میگه. پس معرف پیش شاه منتجب در بیان حال او بکشود لب. دوباره برگشت توی داستان، این توضیحات رو داد، این حرفای اساسی رو زد، برگشت که آقا حالا داشتن معرفی میکردن شاهزاده رو. گفت شاه ها سید احسان تو است، پادشاهی کن که بیرون شو است، دست در فتراک این دولت زده است، بر سر سرمست او برمال دست. گفت به میزبانی این پادشاهی و این شاهنشاهی اومده، یه دستی رو سرش بکش. گفت شاه هر منصبی و ملکتی که التماسش هست یابد این فتی. گوی نازاد مرد هر چی که میخواد، هر مملکتی، هر شهری، هر چقدر پادشاهی میخواد بگه من بهش بدم. 20 چندان ملک کو شد زانبری، بخشمش اینجا و ما خود بر سری. گفت 20 تا از 20 برابر اون ملک و چیزایی که داشته ازش اومده بیرون میدم بهش و منم اینجا بالای سرش هستم. گفت تا شاهیت در وی عشق کاشت، جز هوای تو هوایی کی گذاشت. آقای شاهزاده برگشت گفتش که شاه، شاهنشاه، اون زمانی که عشق تو در دل من بلند شد، من کی دنبال ملکت و مقام و منصب و قدرت و این چیزا اومدم؟ عنایت میکنی؟ ما در عرفان برای قدرت‌های مرموز نمیاییم. اشتباه گفتن، ولو فروید گفته. اینها نوعهای دیگه ای از عرفانن که متاسفانه اینها با عرفان واقعی ما مشرق زمین کلن آشنایی نداشتن. ما برای این که یک دفعه یک هکوس فکوسی بکنیم که حالا مثلا من یه دعایی بخونم که تمام کرونا بره بیرون، همه بریزیم بیرون، ما نیومدیم. عشق شاهی، عشق شاهنشاه ما رو محو وجود خودش کرده. بندگی توش چنان در خورد در خورد شد که شهی اندر دل او سرد شد. گفت اون چنان عشق به تو داره، اون چنان در حمایت تو، اون چنان میخواد زیر سایه تو باشه که اصلا پادشاهی رو نمیخواد. شاهی و شهزادگی در باخت است، از پی تو در غریبی ساخت است. این تمام عشقش تو بودی، این تمام شاهزادگی و برو بیا و خدم و حشم و همه اینا رو رها کرد که فقط بیاد پیش تو. رفت به غریبی. اون موقع غریب شدن خیلی مشکلات داشت، حتی مهم این بود که ممکن بودش که توی غریبی بگیرن بردتون کنن. میگه که این تمام اینها رو پذیرفت فقط برای اینکه بیاد روی تو رو ببینه. تو داری ملکت به این پیشنهاد میکنی؟ صوفی است انداخت خرقه وجد در، کی رود او بر سر خرقه دگر. دیگه کی میره سر خرقه؟ ببینید، صوفی است انداخت خرقه وجد در. در زمانی که اینها در خانقاه ها ذکر میگرفتن و سما میکردن، سما چطور بوده؟ اینها در یک حالت گودی بوده که خاک نرم میریختن، اینا سما میکردن. زمانی که بعضی از این صوفی ها، بعضی از این سالکین راه از خود بی خود میشدن، خرقه رو مینداختن. یعنی دیگه از خرقه تصوف، از هر گونه آلایشی دیگه رها میشدن. وقتی اون خرقه رو مینداختن دیگه سراغ خرقه صوفی نمیرفتن، چون دیگه اینا از اون مرحله گذشتن، مثل کرم ابریشمی که تبدیل شد به پروانه. البته ناگفته نمونه، بسیاری از آدم هم بعدن این شد یه عادت، چیزی که میشه عادت، چیزی که میشه فرمول، راه به این داستان ها نداره. غریبی رو، مسافرت و مسافرت به اون سختی هایی که اون موقع بوده، شاهزادگی رو، خدم و حشم و همه رو گذاشته که بیاد سمت تو. این یک حرکتیه که اصلا نمیدونی در مقابل چی قرار میگیره. به همین جهت فرمول نداره. از من هم دوستانه داشته باشین، تجربه خودتونه، زندگی خودتونه، خودتون اون کسی که فرمول میده، فرمول میده. من کاری به ذکر، سما، ذکرهای خصوصی اینها ندارم، اونها همه کمک کننده است. اما اونایی که فرمول برای داستان میخوان بدن، هیچ وقت راه به جایی نمیبرن. و این هم که مثلا من حالا توی جایی دارم سما میکنم، یه دفعه خرقم رو بندازم بگم آقا من رها شدم، اینا میشه فیلم بازی کردن، مگر اینکه واقعا از خودش خارج بشه. میل سوی خرقه داد و ندم، آنچنان باشد که من مقبون شدم. بازده آن خرقه این سو ای قرین، که نمی ارزید آن یعنی بدین. میگه که این عالمی که من بزنید، خودش توضیح میده، دور از عاشق که این فکر آیدش، ور بیاید خاک بر سر بایدش. همین عرضی که من خدمتون کردم، تویی که صوفی شدی، تویی که در این مسیر داری حرکت میکنی، عاشق این داستان شدی، برای یک هنرنمایی، برای یک فیلم بازی کردن، اگر یک آن حب به این دنیا، حب به این که چهار تا درویش، چهار تا صوفی، چهار تا سالک بگن وای فلانی از خرقه رفت بیرون، ای وای طرف پرواز کرد، اگر این فکر سرد اومد، خاک بر سر اون عاشق باید کرد. پس میبینید تسلیم در زمان حضرت ابراهیم که خدمتون گفتم، ما داریم از یک رهایی صحبت میکنیم که راهش همین روشیه که داریم با مولانا میریم جلو. به همین این صورتی که داره میگه تو باید حرکت کنی، یه مقدار از اون شاهزادگی باید بیایم پایین، یه مقدار از اون به قول اینا میگن سیلی بودن بیایم پایین. اون میشه تصمیم گرفتن، اون میشه جدی شدن. عشق ارزد صد چو خرقه کالبد، که حیاتی دارد و حس و خرد. میگه عشق از صد تا کالبد بیشتر میارزه. ببینید بحث این نیستش که این کالبد رو رها کنید، نه، کالبد اینجا تن به معنی فکره، اون چیزی رو که تو میری شخصا تجربهش میکنی، باهاش عجین میشی، این یعنی عالم عشق، یعنی حضورن، یادتون میاد حضورن در عشق هستی و حضورن داری درکش میکنی به مراتب از درک هر چیزی به صورت فکری بیشتر میارزه. همون صحبتی که اول خدمتون کردم، دیدن یک منظره، تجربه یک زیبایی به مراتب بهتر از اینه که ده ها جلد کتاب راجع به زیبایی بخونی. این رو داره میگه، میگه عشق ارزد، یعنی همش نباش دنبال این که برات بگن، برو قدم بردار. قدم بردار یعنی از این شازده بودن یه مقدار باید پایین اومد. شازده بودن یعنی این که همه زندگیمون رو وقف خور و خواب و خشم و شهوت و زندگی و بمیدم بچه خانواده و کار و اینا نکنیم. حالا الحمدلله فعلا کارا خوابیده، ولی بالاخره بر میگردیم دیگه، زود خیلی زود باید برگردیم. همه اینا چیز خوبیه، با هیچ کدوم از اینها مشکلی نداریم، مولانا هم همه اینا رو داشته. اما این شاهزاده بودن رو که فقط وقف شاهزادگیمون باشیم، باید یه ذره وقت بذاریم با از دل از ته جونمون برای این حرکت. شما ببینید این شاهزاده شاهزادگی رو رها کرده، غربت رو پذیرفته، چون میدونید اینجا شاه به معنی حقیقته، شاهنشاه حقیقت هستیه که ما یه شاهزاده به مب طرفش داریم میریم و زمانی که به طرفش میریم داریم درد غربت، جدا شدن از این تصویرها، فرار از خیلی چیزهایی که تو ذهنمون کردن، یعنی جدا شدن نه فرار، اینها رو داریم میپذیریم و الا فایده ای نداره. خاصه خرقه ملک دنیا کبتر است، پنج دانگ مستیش درد سر است. یک دانگش درست همینه که من خدمتون گفتم، ما به زندگی احتیاج داریم. یادتون یه دفعه صحبت میکردم گفتم بچه دار نمیشی، زن یعنی همسر نمیگیری، ازدواج نمیکنی، یه درد سر. ازدواج میکنی 10 درد سره، بچه دار میشی با سر میری تو دیوار درد سر. این همون رو داره میگه، میری تو دیوار مشکلات. میگه فکر نکن یه جایی برات یه لذتی داره، ولی مشکلات بیکرانه خودش رو هم داره. این دنیا ابتره، یعنی این دنیا آیندهش مال ما نیست، دنیایی مال ماست که در عشق باشه. ما اصلا برای اون عشق آفریده شدیم. ملک دنیا تن پرستان را حلال، ما غلام ملک عشق بی زوال. عامل عشق است معزولش مکن، جز به عشق خیش مشغولش مکن. منصبی کانم ز رؤیت محجب است، این معزولی است و نامش منصب است. هر اون چیزی رو که داری از رویت، از دیدار دوست، از اون خلوت درون بیرونت بیاره، هر منصبی که باشه، اون محجوبیه، جدا شدنه، اونا عزل شدن از مقام شاهزادگیته. تو اسمش رو میخوای بذاری منصب، بذار منصب. امروز همه فهمیدن که من فلان دانشمند بزرگم، امروز همه فهمیدن که من فلان قد پول دارم. اینا هیچ کدوم موفق نمی کنه. توجهت رو به اون منصب میبره ولی محجوب میشی. موجب تأخیر اینجا آمدن فقد استعداد بود و ضعف فن. اینی که به این مرحله بخوایم وارد بشیم استعدادشو میخواد شایسته سالاری. همه این صحبت هاست، چون دیگه اینا رو گفتم وقت نیست اینا رو خیلی توضیح بدم. بیز استعداد در کانی روی، بر یکی حبه نگردی محتوی. ببینید میگه اگر بدون اون استعداد، اگر شما فرض کنید در شرایط امروزی که هستین در کانی برین، در معدنی برین، این معدن پر از جواهراته. ببینید شما به جایی برید که اینجا پر از جواهراته، زمانی که استعدادش نباشه، زمانی که اون آمادگی رو نداشته باشی، نه تنها هیچ بهره برداری نمیتونی ازش بکنی، اصلا برات بیمعنیه. پس بدون زمانی میتونی وارد این معدن بشی که استعداد برداشت ازش رو داری. به این بیت بعدی که احتمالاً بیت آخرم خواهد بود دقت کنید دقیقا اینو چجوری باز میکنه. میگه همچو انینی که بکری را خرد، گرچه سیمین بر بود کی برخورد. انین یعنی کسی که توانایی جنسی نداره. به مردی که توانایی جنسی نداشته باشه میگن انینه، درسته؟ میگه حالا یک سیمین بره با کره ای رو این گرفته، یک سیمین بری که حالا فوق‌العاده زیباست، به چه درد این انین میخوره؟ چی کار میتونه بکنه؟ خیلی نکته مهمه ها. وقتی که اون توان نیست، یعنی اون توان جنسی نیست، شما هر چی زیباترین زیباهای عالم رو بیار، خب چه فرقی براش میکنه؟ درسته؟ پس اونی که عرض میکنم شایسته سالاری اینا سنداشه. شایسته سالاری هم زمانی نیستش که ما بگیم آقا من میخوام بدونم خدا اینو به من داده یا نه. تو باید بری به خلوتگاه خودت، خلوتگاه درون، بری به خلوت درونت، اون من، اون فردیت، اون جایی که هیچ تصوری وجود نداره. بسیار راهکارها دادم، اینها رو انجام بدین. در برخورد با آدمها، در نقطه صفر ببینید، در لحظه‌ای که مشکل به وجود میاد، در همون لحظه مشکل رو ببینید و باهاش به طور زنده برخورد کنید. مشکل راحت تر حل میشه، به مراتب راحت تر حل میشه. اینها تماما این صحبت هاست. زمانی که شما دارای اون اندیشه گذشته هستید که این آدمی که من الان دارم میبینم به من حمله خواهد کرد، به من توهین خواهد کرد، چون قبلا این موضوع پیش اومده، تو نمیتونی برخورد صحیح بکنی، اصلا بلانس دست تو اون استرسی که میگیری همه بلانس رو به هم میزنه. توجه میکنی؟ اینها رو من خدمتتون بسیار عرض کردم. رفتن به خلوت درون، فاصله گرفتن از فکره. و اگر هم در سما میای، در سما یک ساعت که هیچی، هزار سال بیای کار نمی کنه تا تو تو بشی. تا تو تو بشی یعنی این که اون یک ساعت مال توه، هیچ قدرت نباید ازت بتونه بگیرتش. به هر دلیلی بدون اگر کوتاهی میشه نقص توشه. اینا فرمول نیست، اینها راه و مسیریه که ما داریم میریم. فراموش نکنین الان اگر ما خود خدا، خود حقیقت هستی لباس جسم بپوشه اینجا بیاد پایین، بیاد پیش ما بگه آقا من خدام، حقیقت هستیم، اومدم پایین، خب حالا چیکار کنم؟ ما جز یه مشت احساسات، این احساساتی که به همدیگه تحویل میدیم و اشک و آه و کارهای بیهودهی که داریم انجام میدیم چیکار باش خواهیم کرد؟ این همون بکشریه که سیمین بره و گیر یک آدم انین افتاده، چیکار میخواد بکنه؟ این همون داستانه. پس وقتی که میخوای اول قدرت جنسی رو قوی بخواه، بعد برو سراغ اون سیمین بر. اول نظرگاه رو بخواه، دیدگاه رو بخواه، بعد برو دنبال خواسته. توجه میکنی؟ بعد برو دنبال خواسته، نه اول خواسته رو بخوای. خب وقتی دیدگاه نداشته باشی، این عالم سومی که من گفتم و این موجود، این جریانات لطیف معنوی بی نهایت در این زندگی در حرکته. وقتی دیدگاه نیست نمیبینیش، ظهورم بکنه نمیبینیش، پیرم بیا تشخیص نمیدی، چون همه متعلق به اون عالم لطیفن. بلا فاصله ذهنت میره به هزار جای دیگه. اون دیدگاه رو بخوا. میبینید حرفی که بودا اونجا زد، اولین شرط بودا دیدگاه، دیدگاه صحیح، نموندن توی مشتخیلات و توهمات و ما با تعصب رو اینها بخوایم اسم علم بذاریم. علم به ذات خودش، وقتی که علم، عرض کردم خاتم ملک سلیمان است علم. علم یک چیزیه که مهمترین داستان وسیله این عقل، نور این عقل، یکی از روشنایی ها این علمه. اما نه هر نوع تعصبی رو که من دلم میخواد روش رنگ علمی بزنم. توجه میکنید؟ حالا یا علمی یا شرعی، فرقی نمیکنه. خب تقریبا دیگه داستان به آخرش رسیده. یه چند بیت دیگه رو مولانا داره که من هفته بعد انشالله میخونم و داستان رو کلن تموم میکنم. رمزگشایی های خود داستان رو خدمتون ارائه میدم که اصلا تو این داستان مولانا چی میخواد مطرح کنه و منظورش از سه پسر چیه، پادشاه چین چیه، دختر پادشاه چین چیه و اینجور مسائل، پدر کی بود که اینها جدا شدن. تمام این موضوعات رو هفته بعد خدمتون عرض خواهم کرد. خسته نباشین همگی، تا هفته بعد به خدا میسپارمتون.
روابط عمومی هستی اوریان.